نلاله است دیگه. اینا وقتی میاد مثلا واسه این واسطه میشه دیگه خواستگاری میرن مثلا میفرستن اینا، بعد دیگه اون که دیگه تا آخر نمیده دیگه، بعد وقتی اینا به هم رسیدن دیگه میره دنبال کارش، هوش میگیره میره عقل حقوق بگیره، سزا خدمه است میاد هدایت میکنه میگه آقا عزیمر برو عزیمر برو اینا رو میاره بیاره چه در خونه محشوب، بعد دیگه خدا پوش میگیره میره. بنابراین یک احوالی هر انسانی و پروردگار خودش داره که چنان لطف خاصیش با هر تن است که هر بنده گوید خدای من است. مثلا خدای من همه خدا رو به خودش اختصاص میده. وقت آن دمی را که مولانا میگه آن دمی را که نداند جبرئیل، آن دمی را که نگفتم با خلیل، آن دمی که از وی مسیحا دم نزد، حفظ غیرت نیز دیما هم نزد، اون دم رو با تو گویم که توی جان جهان، اون رو انسان در اون لحظه با او با پروردگار یه رازی داره هر آدمی که در عین ثابتش در اون سور مرتسمه در علم الهی که هر ذاتی یه تعیونی داره خاص خودش، هر آدمی اون در اون خلوتی که با پروردگار خودش پیدا میکنه در اون خلوت یه حرفایی داره که اون هیچ کس نباید بشنوه. حتی پیغمبر رو خطاب شد بهش که زرنی و من خلقتو وحیدا، بذار من با اونایی که خلقشون کردم با هم تنها باشیم، حتی اون گناهکاران رو تو کارشون نداشته باش، تو هدایتو بکن، دستوراتو بده، امر و نهیتو بکن، ابلاغ رسالت بکن، ولی من خودم میدونم باشون چیکار بکنم. حتی تو قضاوت هم نکن که کی هدایت شده کی هدایت نشده. این ربکه و اعل ربکه ربکه و اعلم و به من زل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدی، پروردگار تو بهتر میدونه کیا هدایت شدن کیا گمراه شدن. یک غیرتی داره خداوند نسبت به تمام بندگانش که جرأت داره یه جایی از دل و از سر غرور یک بنده ای رو مورد ملامت قرار بده که این در نظام کل نه در نظام جز، در نظام جز البته ستمکار و بدکار مورد ترد و لعن مردمه، اما در نظام کل اگر انسان بگه که این چیز دیگه آفریدی، خدا نکنه زمان همچه حرفی بزنه که این بچه آفریدی، اون وقت بدشون بیدن که بچه آفریدن، شما نمیدونی بچه آفریدن. غیرت خدا من هم شیطان رو آدم یه وقتی از دهنش در رفت که شیطان خدا این چیز دیگه بارونه چش و کول سیاه اینا، گفتش که تو نمیشتسی هنوز، و در گفتش که روزی آدم بر بلیسی کوشقیست از حقارت و ضیافت بنگریست، ضیافت این ناچیزی رو به چشم حقارت بهش نمیدن. بانگ زد غیرت بر آدم که سفی، تو نمیدانی ز اسباب خفی، تو اصلا میشنسی که اینو من بر چی آفریدم، چی هست، چه کار هست، چه قدرتی داره، اگه پوستیش رو بارش بون بکنی یه مرتبه از اون بر بشه تو نمیتونی اصلا ببینی که کی هست. این گفت آدم توبه کردم زیر نظر آدم، حسنش اینه که فورا میگه ببخشید توبه کردم. آدمی که نمیتونه توبه بکنه و سرشو بذاره پایین فورا، این هنوز آدم نشده. چون آدم این کاره معمولش اینه که به محصه که فهمید که توبه کردم زیر نظر، این چنین گستاخ نندیشم بگن دیگه اجا حالتا نمی کنم. برای خداوند یه غیرتی داره نسبت به هر موجودی و هر ذره از ذرات کائنات نزد او مقامی داره. یکی یه سری هم دارن که اون سر رو با پروردگارشون در میون میذارن، سر سویدای هر آدمی نزد خداوند عزیزه. برای این لیمالله رو شیخ محمود تأمین داده که تو آنچنان که معراج تأمین داده، آنچنان که همه داستانهای انبیا و اولیا رو تأمین داده که تو فکر نکنی این معراج فقط اختصاصیه، مراتبش فهم کنه، ولی همه تو میتونی کار بکنی بر حسب مراتب. و این فرشته گرچه دارد قرب درگاه، نگنجد در مقام لیمالله، چو نور او مرک را پر بسوزد، خرد را جمله پا و سر بسوزد. و این وقتی نور او فرشته رو که از پاکترین گوهرهاست تا به تحملش نیست و میسوزه، و این خرد را جمله پا و سر بسوزن، بود چشم خرد در ذات انور، بسان چشم سر در چشمه خر. حالا اینجا از اونجا که میگن در تنگنای قاپی خورشید خر شود، خورشید بیچاره اولا شیرش میدازن که خور، بعد هم این هم مثلا با بر با تر قاپی نمیشه خرش میکنن. یکی بود چشم خرد در ذات انور، بسان چشم سر در چشمه خر. خر یعنی همونی که در تنگنای قاپی خورشید خر شود. ولی خب ما خور باید بخونیم که خور خور میخوندن بریم، یعنی چه نسبتی داره؟ همینطور که چشم ما نمیتونه به این خورشید نگاه بکنه و تحمل نداره که بی هیچ حجابی، بی هیچ نقابی، بی هیچ پرده‌ای نگاه بکنه، از این جهت میسوزه و نابینا میشه. یه خود شما به خورشید نگاه کنید چیش رو نمیبینید. حالا اگر خورشید خود بیشتر بود، اگر اون ستاره‌ای که گفتن خورشید داره به دور اون میگرده و اگر اون در فاصله خورشید قرار بگیره، تمام آسمان سطحش میشه. یعنی فرض کنید خورشیدی که یک گوشه از آسمان نباشه، تمام آسمان رو گرفته باشه، چه نوری پیدا میکنه؟ تمام عالم ذوب میشه اصلا. اون وقت چشم عالم نمیتونه اون ببینه. چشم باطن هم همینطوره. اون داستانی هست که جوپیتر که مظهر شکوه الهی هست در آسمان، رمز جوپیتر یا زئوس، این گاهگاهی می آمد در روی زمین و با بعضی از حوریان و پریان و دختران زمین در می آمیخت و از اونها سال فرزند می شد. آنچنان که هرکول یکی از فرزندانه که پدرش از جاودانگان بود، از خدایان بود، و مادرش یعنی پدرش همین زئوس بود و مادرش از زمین بود. اون وقت عاشق دختری بود که بعد همسر جوپیتر که به علت غیرت و حسادتی که داشت دائما دنبال این جوپیتر بود که این طرف اون طرف دست گلی به آب نده، هر چه میرفت دنبالش میرفت و متوجه شد که این یه جایی رفت آمد میکنه اینا، و بعدم چون زورش به اون نمیرسید آمد اون دختر رو گفتش که کاری بکنی که نابود بشه. گفتش که تو میدونی این کسی که میاد پیش تو عصر مثلا عصر جمعه این کیه؟ گفتش که نایه مرد خیلی خوش سیماییه میاد اینجا. گفت این جوپیتره. گفت جوپیتر چی تو ممکنه؟ خدای خدایان کجا؟ گفت من بهت میگم. حالا میگی نه، تو این دفعه که آمد بهش بگو که من میخوام اون شکو اول ازش تقاضا کنم، بگو یه تقاضایی دارم، قسمش بده، چون اگه قسم بخوره دیگه نمیشکنه، قسمش بده که حتما تقاضای تو برآورده کنه. بعد که قسم خورد بهش بگو که من میخوام که اون شکوه آسمانی تو رو در اون جلوه آسمانیت میخوام ببینم. وقت ببین که جوپیتر هست یا نه، چون دختون زن میدونست که این نابود میشه در اون جلوه. تقاضا میکنه و هرچی جوپیتر اصرار میکنه که این تقاضا رو نکنه اینا، بگین اول قسم بخور، قسم بخور، بالاخره اون شکوه آسمانیش که نشون میده اون دختر میگیره. بلافاصله تحمل نداره انسان، تحمل خیلی چیز هست، فقط تحمل نور نیست، تحمل شادی رو نداره. اون دختری که عاشقه، گفتیم برای دوستان که عاشق اون دختر عاشقه اون غلامی که عاشق دختر پادشاه شده بود، در منتهای کمال به اون غلام هیچکاره کج و کوله، اون وقت هی به خورشید میگفتن که این داره میمیرسن از چیز اینا، بالاخره گفتن تکی به حال این بکنی یا لاغل بسپسشون برد این منطقه. گفت اصلا بگین بیاد. آمد اون دختر رو تو بزم خودش دعوت کرد و موی پشت پریشان چیز کرد و آراسته کرد و بعد جام شرام آورد و اون یادم آوردنش غلام رو. گفت بیا این جام دستم بذار، اینم زورت من زورت هم گذاشت کرد دستشون هم خواهش کنم چیز که افتاد مرد. یعنی ما چقدر میتونیم شادیر تعمل کنیم، اون خبری که هم دیا آوردن اما خوبه که نخورده به گوش ما، اما یه خوردش که خورده اگر که به گوشه ای از دل ما زده باشه هزاران شادی تولید میکنه. اگر واقعا اون به اون مرتبه برسه که لوکش فرقه تا مزدت و یقینا، اگر حضرت مولا فرمود که اگر من قطع رو بردارن و بی واسطه این خبر رو بشنم ببینم، هیچ برام یقینم زیاد نمیشه، اون یک تحمل استثنایی داشته که میتونست اون خبر تحمل کنه. وگرنه ما نمیتونیم، ما همقدر هی در حالت شک و تردید و نگرانی نا تا یواش یواش بتونیم اونس بگیریم و به یه عالم اول احوالی رخ میده، احوال یه برقی میزنه، بعد اون احوال اگر که آدم مداومت بکنه اونس بگیره، استیناس پیدا بکنه و استیهاشش یعنی اون بحشتش از من بره، هی زیادتر و زیادتر میرسه، یه وقتی به تدریج اون نور بتونه ببینه، بتونه اون نور یقین رو ببینه. شعر خیلی زیبایی در حافظ که دوش بر ما ای که بر ما از خطت مشکین نقاب انداختی، لطف کردی لطف کردی سایه‌ای بر آفتاب انداختی. یعنی این حالا صاحب این چیز شارح حافظ که شارحان معروف حافظ درباره این شعر گفته که یعنی ای جوانی که به تازگی سبیل در آوردی، که گفته که چون این موهای چیز از خط خط نه اون خط دوره لب و اینها رو یعنی که خود چیز شدی، خوب کردی که سبیل در آوردی، برای این که اگر در نمی آوردی این شعاع جمالت ما رو خلاصه می داخت و خوبه که یه مختصری چیز کردی، نور کمتر کردی. اینو شیخ محمود شرح میکنه همین دیوان حافظ رو، قبل از اینکه حافظ بیاد یه شاعری فرستادن که دیوانش شرح بکنه، که میگه که از او چون روشنی کمتر نماید در احوال تو حالی میفزاید. تو نمیتونی اول باید که توان خورشید تابان دید در آب، تو که نمیتونی خورشید نگاه بکنی، اول سطح تو آب که آب رو نگاه کنی، این کائنات همون عکسیست که از او هست و ما اول از طریق کائنات میتونیم نگاهی بکنیم، خط و خالی بعد کشید از کائنات هست، مورید خط و خال خیشتن آشه خط و خال کچم هست. بنابراین از او چون روشنی کمتر نماید در احوال تو حالی میفزاید، وگرنه ناگهان نابود میشه، تا به تدریج بتونی کشید رو بندازی به اون جمال. میگه اگر که اون چشم سر نمیتونه در مقابل خورشید بیسته، چشم عقل هم بود چشم خرد در ذات انور، بسان چشم سر در چشمه خور. چرا؟ برای اینکه سیاه جز قابض نور بصر نیست، نظر بگذار کان جای نظر نیست، چون سیاهی قابض نور بصره، یعنی نور بصر رو میگیره. حالا قدیم معتقد بودن که دو تا نور باعث دیدن میشه، یه نوری که از شیء حرکت میکنه، یه نوری هم از چشم ما، اینا یه جای همدیگر ملاقات میکنن و این در اثر تلاقی این دوتا هم خط شعاعی باعث میشه که ابصار رخ بده. نمیدونستن البته که حقیقت ابصار به چه کیفیتی هست، از فیزیکی روشن نبود برشون، ولی در اینجا وارد نیست، مشکلی ایجاد نمیکنه برای اینکه مطلبی که شیخ محمود داره میگه با این مسائل فیزیکی برخوردی نداره. میخواد بگه که تو اگر که چشمت بیفته به رنگ سیاه، رنگ سیاه خاصیتش چیه؟ اصلا سیاه قابضه، رنگ سفید حیزان داره، یعنی هر چی که میخوره بهش همه رو پس میده، خیلی بخشنده است و مظهر ظهوره. روز جمعه رنگ سفیده، همه انوار اونجا آشکار میشه. اون وقت سبز یه مقدار از نور آشکار میکنه، رنگ سبز همه رو پس میکنه، آبی رو میخوره، نمیدونم قرمز میخوره و غیر رنگ رو میخوره، ولی سبز رو پس میده. اونی که پس میده شما میبینی، هر چیزی رو که ما میگیم مثلا سبز آبی قرمزه، یعنی فقط قرمز رو پس میده، بقیه رو میخوره، بقیه هم هست، بقیه رو پس نمیده دیگه، از رو میگه نم پس نمیده. حالا سیاه اونیش که نم پس نمیده، هیچ پس نمیده، یعنی میاد میخوره اینجا سپوت. مثل این که کسانی حرف شما برشون میزنید که حالا اونم یه چیزی بگه و سپوت میکنه، میشه رنگ سیاه. اولا سیاهی قابض نور بصره، اولا شما سیاهی رو نمیتونی اصلا ببینی، فقط تنها دیدن شما از سیاهی همون ندیدنتونه. چه وقتی انسان احساس عجز میکنه از دیدن او، او دیده. وقتی که گفتی که به هیچ وسیلهی نمیشه او رو دید، که ادراک است، عجز از درک و ادراک. چه نسبت خاک را با عالم پاک، که ادراک است. ادراکش چجوریه؟ ادراکش همینه که بگی نمیتونم، یعنی نمیبینم. وقتی چون سیاهی رو وقتی که میبینی، یعنی من هیچ نوری نمیبینم. وقتی که اعلام کردی که هیچ نوری نمیبینم، رو دیدی، چون سیاهیه. سیاهی نه به خاطر این که رنگش سیاست، به خاطر این که این مرتبه هیچ تجلی بر شما نداره. این ذات سیاهی گرده بینی نور ذات است. به تاریکی درون آب حیات است. وقتی سیاهی رو اگر چشم سیاه شد، بدون که او رو دیدی. آنچنان که دانته گفت چشم سیاه شد در مشاهده او، یعنی متوجه شدم که هیچ نوری دیگه نمیبینم. وقتی دیدم که هیچ نوری دیگه نمیبینم، فهمیدم که او رو دیدم، فهمیدم که او رو دیدم. برای این گفت که حالا راجع به سیاهی مقدار صحبت میکنه. بس انواع چیزهایی که در باره سیاهی گفتن، یکیش این است که چرا گفتن الفقرو فقرو سواد الوج به دارنگ، یعنی فقر باعث سیاهی روی انسان است در دو عالم. این حالا بذارید که کنار اون سخن دیگری که اذا تم الفقر فهو لا، وقتی فقر کامل شد، وقتی فقر کامل شد میشه هو لا. برای این میفهمید که این سواد الوجه از اون سواد الوجه نیست که از میگن فقر سیاهی، این آدم فقیر این سیاه هم توی دنیا خسر دنیا برای آخره میشه. آدم فقیر برای اینکه هم در این عالم سیاه روه، هم در اون عالم سیاه روه. اینجور تفسیر کردن. و در صورت که اون فقری که پیامبر فرمود که الفقر و فخری، حالا بعد هم تایید چیز کردن، تشکیل کردن در این سخن که این حدیث نیست و اینا، معنیش رو به اون معنی دیگر گرفتن و دن دونشن پیغمبره. به هر دو معنی اتفاقا برای پیغمبر فخره. همین فقر ظاهرش هم فخره. یه آدمی که بیاد تمام وجودش رو وقف بکنه، همه عمرش رو در طبق اخلاص بذاره، تمام وجودش رو هدیه بکنه به جامعه و هیچی هم نداشته باشه، ثروتی نداشته باشه، این نشانه افتخارش نیست؟ چون اینه که من چیزی نخواستم از شما، این اجری الا علالله، به حد اقل ممکنه از این عالم برخوردار بوده و نه بر خودش باقی خریده، نه قصری ساخته، نه. ولی این فقرم باعث افتخار او هست. ولی اون فقر دیگر که گفتش که تو فقری فخری فقر ما چدانی، اون مقام در واقع اذا تم الفقر فهو لله، وقتی فقر تمام شد مصرس با خدا، یعنی وقتی که تو اول یک چیزایی داری، اینا نمیذاره خدا در تجلی بکنه، فقر دارایی پیدا میکنی. این که میگی یا ایها الناس انتم الفقراء، این بفهمی که فقیری. فقر مقام فقر که در عرفان هست که در بعضی تقسیمات مقام فقر مقام چهارمه، مقام فقر در اون مرتبه اینطور نیست که فقیر بشه که بگن این مقام فقره. فقر دریافتنه. هر وقت فهمیدی که هیچی نداری، برو سلیمان باشی، برو تمام ثروتت هم داشته باشی، هر وقت فهمیدی که هیچی نداری میشه فقیر، فقط او داره. وقتی فهمیدی که هو الغنی، اون وقت به انا الفقیر، انا الجاهل و انت العالم. اینه فهمیدی اگه تا موقعی که میگی که انال عالم، انتال عالم، تو الان خود عالم از ما هستی، خدا رو عالم میدونه، این هنوز جای راه نبرده. باید بگی که انال جاهل، انتال عالم، انال فقیر، انتال غنی. اون وقت اون گفتش که ساقی به بینیازی یزدان که می بیار، تا بشنوی ز صوت مغنی و الغنی. پس مقام فقر در واقع وصول به مقام ربانیته که وقتی عبودیت هم کامل میشه، حالا عبد رو بذارید مساوی با عبد، عبودیت، عبودیت هم وقتی کامل میشه اسمش چی میشه؟ ربوبیت میشه. یعنی وقتی که اذا که العبودیتو، حدیث هست که جوهرتون کنه ربوبیت، عبودیت خودش یه گوهریست که کنش که نگاه کنید ظاهرش عبادته، باطنش عظمته. آدم میگه تعظیم کردن خوب نیست، تعظیم که آدم کوچیک میشه، در صورتی که همه کسانی بزرگ شدن که تعظیم کردن به حق، هر کی در عالم بزرگ بوده ولی که در مقابل حق تعظیم کرده. اصلا عظمت انسان به این تعظیمه. وقتی انسان عابد میشه، معبود میشه و از مقام عبودیت به سلطنت میرسه، زود رسد به سلطنت هر کی شود گدای تو. به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خاجگی کون و مکان برگزن. بنده او شو که به یک التفات سلطنت هر دو جهان افتن. بر در میکده رندان قلندر باشن که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی. هم کار خدایی رو که خداوند یؤتی الملک، تؤتی الملک من تشا و تعز من تشا و تنزع الملک من تشا، این رو محافظ آورده توی اون رندان قلندر. بر در میکده رندان قلندر باشن که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی. پس این یک مقام دیگر. این فرق سواد الوجه فدارین درویش، شیخ محمود میگه سواد اعظم آمد ای کم و بیش. این سواد الوجه، این سواد الوجه سیاهی نیست که آدم چشمش سیاه شده باشه، یعنی رو سیاه شده باشه در برابر خلق و خالق، بلکه این سواد الوجه مثل ایست با سواد الاعظم. سواد اعظم یه حدیث هست که پیغمبر فرمودن علیکم به سواد الاعظم، یعنی بر شما باید که برید شهر بزرگ. حالا بعضی هم گفتن خب شهر بزرگ کجاست؟ مثلا نیویورک بریم اونجا، یا بریم مثلا فرض کنید که شهر توکیو. شهر بزرگ کجاست؟ از والت ویتمن بپرسیم، شاعر معروف آمریکایی. گفت والت شهر بزرگ اونجاست که یه آدم بزرگ اونجاست، برو یه جیل باشه در عمرو باشه بریم اونجا. سواد اعظم یعنی اون سیاهی بزرگ که همه نورها از اون سیاهی سرش میگرفته، باید بریم اونجا. برو پیش اون صاحب دلی که دلش به اون سواد الوجه رسیده، به اون سواد اعظم رسیده، به اون نور رسیده. اون کسی که مثل حافظ گفت بی خود از شعشعی پرتوب ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن. برای شهر اعظم و سواد اعظم اونجاییست که خداست و اون دلیست که در اون دل خداست. اون انسانی که دلش جام جهان نما شده و اون سر سویدا درش پیدا شده، اون سواد برگردم اون سر و سر ما را میگن سویدا، منش میگن سیاهی. نه ملک راست مسلم نه فلک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. اون سر سویدا، سویدا مثل عمیران، عمیران این صاف کوچولو، گل صاف کوچولو، سویدا این نقطه سیاه کوچک. اون نقطه سیاه کوچک که اینقدر کوچک که نیست نمیشه کرد، یعنی اون جهت وحدت ماست. بران روح نقطه خالش بسیط است. شیخ محمود میگه که اون خالم رمز بساطت ذات و اون نقطه است. که اون نقطه یه جا بیرون میفته، گاهی اوقات هم در دل. گفتش که ندانم خال او عکس دل ماست، نکنه که این عکس دل ما که سیاهه افتاده تو چهره او شده خال، و یا دل عکس روی خال زیباست. دل اندر روی او یا اوست در دل، نمیدونم که دل ما رفته تو چهره اون خال شده یا خال اون اومده تو دل ما دل شده. دل اندر روی او یا اوست در دل، به من پوشیده شد این راز مشکل. حالا حافظ بعد از آمده گفته که چشم خود چیز گفتش که عکس خود دید مردم دیده ز لطف رخ، و از بس که چهرش صاف بود مردم دیده ز لطف رخ او، در رخ او عکس خود دید گمان کرد که مشکل خالیست. اول اون خال که گاهی هم تعبیر به سر سویدا می کنن و اون رمز عشق هست که حافظ باز میگه که من چو از خاک لحد لال صفت برخیزم، داغ سودای تو هم سر سویدا باشد. وقتی که من از خواب بلند شدم اگه گفتن نامه اعمالت کو، اونا که پرسیدن من رب بک گر بعد مرگ آیند در بالینم، از نیک و بد پرسند و از آیینم، بر یاد تو برخیزم و بنشینم، گویم که بردان دل بر ایمانم را. میگفتن آقا ایمان چه بود؟ ما ایمان رو بردن. یک صاحب جمالی اومد گویم که بردن دل بر ایمانم را. این شعر رو من از سن یادم هست که بر بالای درخت شاید 7-8 سالم بود که از مدرسه آمده بودم رفتم بالای درخت و این شعر مرحوم پدره که گفتن که گر بعد مرگ آیند بر بالینم از نیک و بد پرسند و از آیینم بر یاد تو برخیزم و بنشینم گویم که بردان دل بر ایمانم را. فردا که از این دام قفس برخیزم بر دامن وصل تو شهر برخیزم. و نمیدونم اون موقع با اینکه هیچی هم نمیفهمیدم از این شعرها ولی یک حال خوشی به من دست داده بود و در بالای درخت تبریزی گریه میکردم که عجب که فردا ما احساس میکردم که این دام این عالم قفسه. چون یک خود بالام رفته بودیم از اون بالا نگاه میکردم خونه ها رو و این شعر رو میخوندم که فردا که از این دام قفس برخیزم بر دامن وصل تو شهر برخیزم. حافظ گفت که من چو از خاک لحد لاله صفت برخیزم. چون لالم یه داغی داره دیگه، لاله به تعجیل که بشتافته از تفش دل خفقان یافته. نفسش گرفته سیاهی اومده نگه نفسش گرفته از تفش دل که با عجله اومده ببینی چه خبره. و یا ندامه میگه لاله دل خیش به جانم سپرد شب که ما رو برد بودن تو اون باغ. لاله گفت من چیزی ندارم به شما هدیه بکنم چون همه گلها خودشون رو من هدیه کردن، وجودشون رو من هدیه کردن. لاله گفت من چیزی ندارم، فقط من یه خال دارم که این ممکنه قیمتی داشته باشه، خال سیاهه. گفتش که لاله دل خیش به جانم سپرد، یعنی عشق رو به من دادن. گل کمر خود گارم گفت من چیزی ندارم، یک کمربند دارم، کمر خدمت این که کمر بندگی و کمر خدمت، اینو من هدیه میکنم به شما. گل کمر خود به میانم سپرد، گل به گل و شاخ به شاخ از شتاب میشدم ایدون که گوبت نشب آب. حالا برای من چو از خاک لحد لاله صفت برخیزم داغ سودای تو هم سر به سویدا باشد. هر که را با خط سبز است سر سودا باشد، سودا یعنی بانی عشق، من با سیاهی این ارتباطات در هم میگه. البته سودا اونیست که بلک بایل میگن سا، یعنی یه مادهی بوده که رنگ سیاه رنگ جز اخلاق عربه که قدیم معتقد بودن که چار طبع مخالف سرکش در ما هست. یکیش یلو بایل هست که صفراست، یکی بلک بایل، the four humors یعنی چار طبع که هیومر هم هنوز به معنی طبع و خلق و خوب در زبان انگلیسی به کار میرسه. اول این هر که را با خط سبزت سر سودا باشد. حالا بعضی ها میگن که عجب شاهکاری کرده حافظ که خط سبز و سر و سودا و اینا صرف سین جمع کرده و این الیتریشن سنت الیتریشن و هم‌آوایی کلمات داره. خود اونم البته هست، هر که را با خط سبز در سر سودا باشد پای از این دایره، از این دایره جمال بیرون نهرتا باشد. من چو از خاک لحد لاله صفت برخیزم سر سودای تو هم، داغ سودای تو هم یعنی داغ عشق، سر سویدا باشد. برای اون سر سویدای ما همون سواد اعظمه. اگر ما به اون سر سویدا برزیم، اون سواد اعظمه و اون سواد بچه که دارین درویش سواد اعظم آمد. این کم و بیشه نه حرف نداری که به همین معنی و مقصود غیر از این نیست. و پس این نکته باریک، شب روشن میان روز تاریک، در این مشهد که انوار تجلاست سخن دارم ولی ناگفتن اولاست. بهتر که دیگه حرف ندارم چون به معما رسید شیخ و گفتش که دیگه خیلی حرف دیگه هست که نمیتونم اونا رو براتون بزنم. در این مشهد که انوار تجلاست سخن دارم ولی ناگفتن اولاست. السلام.